طبق متون دینی، انسان به نیکوترین صورت آفریده شده است و می تواند به بوزینه مطرود تبدیل شود و به اسفل السافلین یعنی پست‌ترین مراتب بازگردد. برخی از مدعیان فقه با استناد به آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما آدمی را در نیکوترین اعتدال آفریدیم، چنین استدلال می کنند که نظریه تکامل با متون دینی در تعارض است، زیرا برداشت این عده از آیه مزبور به این صورت است که جسم انسان از همان اولین لحظه به همین صورت کنونی آفریده شده است. اگر این عده قسمت بعدی آیه را نیز می خواندند، به ورطه این استدلال ساده لوحانه گرفتار نمی شدند. خداوند متعال می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، یعنی ما آدمی را در نیکوترین اعتدال آفریدیم، آنگاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم. آیا این افراد از خود نپرسیده اند اگر منظور آیه جسم انسانی باشد، برگرداندن او به اسفل السافلین چگونه است و این عمل کجا رخ می دهد؟ آیا اینها چنین گمان می کنند که جسم انسان پیشتر در احسن التقویم بوده و اکنون در مرحله اسفل السافلین قرار گرفته است؟ یا شاید عقیده دارند که در آینده شکل و ظاهر تمام بنی آدم با تبدیل شدن به اسفل السافلین تغییر خواهد کرد و به عنوان مثال به میمون و میمون نماها تبدیل خواهد شد؟ واقعیت آن است که بهتر بود این عده در این وادی قدم نمی گذاشتند و ای کاش از اشتباهات پیشینیان خود درس می آموختند. احسن التقویم ناظر به شکل و توانایی جسمانی نیست، بلکه این عبارت یعنی انسان به صورت خدا آفریده شده است و به صورت خدا صورتی جسمانی یا مثالی نمی باشد. صورت خدا یعنی تجلی اسماء الهی. پس معنای این سخن که انسان به صورت خدا آفریده شده، یعنی ساختار فطری وی برای به ظهور رساندن اسماء الهی در خلق و الله شدن در خلق ساخته شده است. هر انسانی بالقوه قابلیت ابراز این شایستگی را دارد. این شایستگی خود از روح القدسی که در نفس انسانی تجلی یافته است نشأت می‌گیرد. البته برخی این قابلیت و فرصت را از کف می دهند و با اختیار و انتخاب خود به اصل حیوانی خیش باز می گردند. خداوند متعال می فرماید بگو آیا شما را از کسانی که در پیشگاه خدا کیفری بدتر از این دارند خبر بدهم؟ کسانی که خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است و طاغوت را پرستیدند، اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گمگشته ترند. حقیقت همین است. خدا به انسان شاه کلیدی که تمام درها را می گشاید و انسانیتش را پایدار می نماید عطا فرموده است. او با این کلید می تواند درها را یکی پس از دیگری بگشاید و از نوری به نور بزرگتر از آن ره سپار شود تا به نوری که ظلمتی در آن راه ندارد برسد. از سوی دیگر وی قادر است به سادگی هرچه تمامتر این کلید را به زمین بیندازد و به حیوانیت و ددمنشی خیش بازگردد و به این ترتیب خود را هم ردیف میمون قرار دهد همانطور که در قرآن آمده است و بعضی را بوزینه گردانیده است. ظلم و ستم هیچ جایگاهی در بارگاه الهی ندارد. آتش جهنم برای کسانی که آن را برگزیده و جاودانگی در آتش را اختیار کرده اند همان دنیاست، ولی فقط بعدها از آن پرده برداشته می شود تا به روشنی دریابند که آنها دنیای خیش را به وسیله رفتارهایشان، ظلمها و فسادهایی که نمودند شعله بر ساختند و آشکار خواهد شد که عقربهای حسد، افکار درنده، جنایتها و ذات حیوانی و ددمنشانه آن را آکنده کرده است. پس وقتی پرده ها برداشته شود، بعضی از آنها سبب عذاب بعضی دیگر با این حقایق می شوند. در بارگاه الهی ظلم و ستم جایگاهی ندارد. کسی که جاودانگی در دنیا را خواستار باشد، آرزویش برآورده می شود و به خواستش می رسد، ولی بعدن پرده از جلوی دیدگانش برداشته می شود تا واقعیتها را همان گونه که هست مشاهده کند. خداوند می فرماید مگریزید و به ناز و تنعم و خانه های خیش بازگردید تا بازخواست شوید. خدا در همه چیز عادل است، وی نه تنها عادل بلکه محسن و کریم هم هست، آن هم تا به آن حد که درک و فهم ما را یارای پی بردن به آن نیست. به همین دلیل هیچگاه او کسی را آزار نمی رساند، بلکه شدیدترین مجازات خدا آن است که اختیار انسان را به دست خودش می دهد، که معمولاً پیامد آن هلاک ابدی آدمی است. معنای این سخن خداوند متعال: و شناخته اید آن گروه را که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردند، پس به آنها خطاب کردیم بوزینگانی خار و خاموش گردید، و این سخن: بگو آیا شما را از کسانی که در پیشگاه خدا کیفری بدتر از این دارند خبر بدهم؟ کسانی که خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوگ گردانیده است و خود بت پرستیدند، اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گمگشته ترند. همچنین این سخن خداوند را که و چون از ترک کردن چیزی که از آن منعشان کرده بودند سرپیچی کردند، گفتیم بوزینگانی مطرود شوید. این است که آنها کلیدها را از دستشان انداختند و روح انسانی را که خدا در پدرشان حضرت آدم علیه السلام جریان داده بود و ایشان را در به دست آوردن آن ترغیب فرموده بود از کف دادند و فقط روح حیوانی را در آن باقی گذاردند. بنابراین به اصل حیوانی و ددمنشانه خود که هیچ سخنی را درک نمی کنند بازگشتند. جابر می گوید از ابو جعفر باقر علیه السلام در مورد علم عالم سؤال کردم. در پاسخ فرمودند ای جابر، در انبیا و اوصیا 5 روح وجود دارد: روح القدس، روح ایمان، روح حیات، روح قوت و روح شهوت. ای جابر، ایشان با روح القدس آنچه را در زیر عرش تا آنچه را که در زیر زمین است می دانند. سپس فرمودند ای جابر، آن 4 روح دیگر دچار حوادث و دگرگونی می شوند مگر روح القدس که هرگز به لهو و لعب نمی پردازد. کسی که روح ایمان در او نباشد یا از او سلب گردد سه روح دیگر و یا سه بعد دیگر روح در وی باقی میماند و این همان ابعاد حیوانی نفسانی است که در این صورت بر میمون و خوک هیچ برتری نخواهد داشت. در واقع مسخ آنها عبارت خواهد بود از بازگشت ایشان به اصل خیش و به واقعیتهایشان که به کنار گذاشتن آن تمایل نداشتند و به اختیار خیش باقی ماندن در آن را برگزیدند. خداوند در قرآن خطاب به آنان می‌فرماید به همان حالت میمون بودن خیش بمانید. خداوند می‌فرماید یا گمان کرده ای که بیشتری نشان می‌شنوند و می‌فهمند، اینان چون چهار پایانی بیش نیستند بلکه از چهار پایان هم گمراه ترند. همچنین می‌فرماید و از ایشان بعضی را بوزینه و خوب گردانیده است. همچنین می‌فرماید پس به آنها خطاب کردیم بوزینگانی خار و خاموش کردید. از این آیات می‌توان فهمید که خداوند درباره برخی کسانی که جسم آدمی دارند فرموده است که اینها میمون هستند و خوک و چهار پا و حتی گمراه‌تر از چهار پایان. اگر تفسیری از ازلن سبیلا به مصادیق حیوانی را بخواهید می توانم برایتان کرم‌های ابتدایی، حشرات، سوسک ها و عقرب ها را نام ببرم. بنابراین در اینجا مقوله تکامل روحی یا نفسانی مطرح است. این موجودی که جسمی انسانی دارد ممکن است از لحاظ روحی انقدر ترقی و تکامل پیدا کند تا انسانی شود و از روح ایمان و روح القدس بهره مند گردد. از سوی دیگر ممکن است انقدر به قهقرا برود که فقط ارواح حیوانی در او باقی بماند، همانند میمون، یا حتی به فروترین سطح‌ها بخزد همانند کرم‌هایی که چه بسا درکشان فقط به سوراخ‌های بدنش محدود است. سوراخی برای غذا، سوراخی برای خروج فضولات و سوراخی برای اعمال جنسی. متاسفانه گاهی اوقات ممکن است انسان نیز همین گونه گردد. در حال حاضر بحث ما درباره سه روح یعنی روح حیات، قوت و شهوت می باشد. هر موجودی که از این ارواح سگانه برخوردار باشد در واقع حیوانی است که می تواند در چهارچوب هوشی که دارد و بر اساس وضعیت مغزش یعنی اندازه و اجزای تشکیل دهنده و تناسب آن با جسم فیزیکی حیوان با محیط اطرافش تعامل داشته باشد. این ویژگی در تمام حیوانات از جمله انسان یکسان است. به عنوان مثال میمون ها می توانند برای شکستن میوه های سخت از ابزار مناسب استفاده کنند. سگ های آبی می توانند سد سازی کنند. طوطی کیا قادر است با هوشمندی قابل توجهی رفتار کند. برخی حیوانات نیز دارای زندگی اجتماعی هستند و می بینیم که نسبت به یکدیگر با مهربانی رفتار می کنند. گروه دیگری از حیوانات همچون مورچه و زنبور از سیستم‌های بسیار دقیق و پیچیده‌ای برخوردارند. نتیجه آن که به نظر من اینکه آیا جسم انسان از انسان نماها تکامل یافته است یا خیر و آیا این تکامل با متون دینی در تعارض است یا خیر مسئله دقیق و پیچیده است و شایسته است انسان خودش در این موضوع تفکر و تحقیق کند تا حقیقت را باز شناسد.